چند گروه در صحنه ظاهر میشه. یک گروه مردم آرمان خواهی هستند که طبیعتاً دلشون میخواد با یه ایدئال هایی دارند و تایقلبشون خواستار یک وضع بهتری هستند، یک تحول منطقی هستند و اینا به امید که به نظر من اکثریت کسانی رو که در این همچین جریاناتی ظاهر میشن در صحنه اینا تشکیل میدن، اینا به این امید که یک تحول مطلوبی واقع بشه میاد توی صحنه، یعنی همونهایی که اکثریت کسانی که اون تظاهرات عظیم رو در خیابونهای تهران انجام میدادن و خب ما دیدیم. یک گروه فرصت طلب ها هست، کسانی که فکر میکنند که اوضاعی میشه که اینها میتونند فرصت هایی که هیچ وقت در یک شرایط عادی براشون پیش نمیاد از این فرصت ها استفاده بکنند. یک گروهی هستند که قدرت طلب ها هستند، که اینا فقط از لحظه که میان وارد چیز میشن در این که قدرت سیاسی رو در مرحله بعدی به دست بگیرن. بعد از این که موج انقلاب بالا گرفت، معمولا اون گروه اول میبینن اون چیزی که دلشون میخواست و آرزوشو داشتن به اون صورت پایدشون نشد و نمیشه طبیعتاً، و اینها با افسردگی خودشون رو کنار میکشن. گروه فرصت طلب ها سعی میکنن ببینن که قدرت در وجود کی و کدوم دست متمرکز میشه و خودشون رو بچسبونن به اون و از اون استفاده بکنن در سایه اون قدرت جدید و بهره گیری بکنن. گروه قدرت طلب ها باز تو خودشون چند گروه هستن، در نهایت امر اون گروهی که بتواند، چون همطور که یک گروه های یک نیروهایی در انقلاب وارد صحنه میشن، یک نیروهایی هم از صحنه خارج میشن، طبیعتاً یک خلایی به وجود میاد و این جای نیروهایی که از صحنه خارج شدن، مثلا نیروهای انتظامی، نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی رو که خالی میشه یک نیروی دیگه بس بگیره و این نیرو هست که تعیین کننده سرنوشت انقلابه. این نیرو چه نیرویی در روزای انقلاب؟ نیروی کسانی که خشن‌تر باشن، آمادگی زد و خوردهای بیشتری داشته باشن، که بخوان آتش بزنن، که بتونن غارت کنن، که بتونن بکشن در اندلوزو. و اون وقت در اون روزهای آخر معمولا اون رهبر یا رهبرانی که این نیروی اخیر رو در اختیار داشته باشن و بتونن این نیرو رو به میدون بکشن، میتونن سرنوشت انقلاب رو به دست بگیرن، همچنان که لنین با کشیدن کارگرهایی که حاضر بودن آتش بزنن، قصرها رو بچاپن، غارت بکنن و به اصطلاح مردم گرسنه و پابرهنه، تونست سوسیالیست ها و سیاسیون و اینایی رو که چندی سال با سیستم مبارزه پارلمانی با تزار و حکومت امپراتوری مبارزه می کردن، اینا رو با آسونی حذف بکنه، کنار بزنه و قدرت در اختیار بیره در روزهایی که خلای قدرت به وجود آمده بود. در ایران جریان انقلاب به این صورت که خدمت شما عرض کردم به در مجموع پیش میرفت، ولی تا وقتی که شاه تصمیم نگرفته بود که تا دیگه صحنه رو مثلا ترک بکنه، خب هنوز تصور میرفت با اون ارتشی که وجود داشت، با اون سازمان امنیتی که وجود داشت، این موج جدید هم به یه نحوی حالا یه تعدیل بشه یا آروم بشه یا در یه مرحله حتی سرکوب بشه. هنوز کسانی که در حکومت بودند به وضع خودشون اطمینان داشتن. بنده به شما یه خاطری عرض بکنم، همون بعد از یعنی همون همزمان با حوادث تبریز در زمان آموزگار، من واقعا دیدم که اون چیزی که در روسیه و تا یه حدودی به همین صورت باز در انقلاب فرانسه اتفاق افتاده بود داره در ایران شکل میگیره، و از اون وقت بود که من خودم احساس کردم که ایران داره میره به طرف یک انقلاب. راجع به این موضوع نظر خودم رو با آقای آموزگار مطرح کردم، گفتم ما این راه و این خط و این مسیر مملکت رو داره میبره در مسیر انقلاب، انقلاب خیابونی، یعنی که میزن تو خیابون مردم اون رو خون ریزی بده. آموزگار من گفتش که تو از یه چیز مطمئن باش، تا ما این عبارت خودش، تا ما فرمانده قوی داریم، ارتش قوی داریم و سازمان امنیت قوی داریم، اون اتفاق در ایران نخواهد افتاد. که آره بنده بهش گفتم که خب در اغلب جا همه این عوامل وجود داشته، ولی کار به اینجای رسیده که همونطور که حس کردم به سرباز اگر گفتن که شلیک بکن، سرباز شلیک نمی کنه. بعد حتی در مرحله بعدی سرباز دفنگشو برمیگردونه به طرف افسر شلیک میکنه، و همون اتفاقی میفته که لنین گفت که تفنگ ها رو 180 درجه بچرخونید. قرازم اینه که تا این زمان خب همه احساس میکردن که یک وضع بحرانیه، ولی اصلا کسی تصور این نمیکرد که این بحران به صورتی در بیاد که رژیم رو تهدید بکنه. بیشتر هم به خاطر این که خب همه چیز متکی به شاه بود و همه فکر میکردن که شاه مقاومت خواهد کرد، خواهد موند و خواهد ایستاد. از وقتی شاه تصمیم گرفت که از ایران بره، خب همه کسانی که در حوزه قدرت، در این حوزه حکومت بودن، نزدیکان شاه، درباری یا دولتی یا سران ارتش، اینها حس کردن که پس اوضاع اوضاع دیگری است. و از اون زمان بود که واقعا لرزش‌های شدید در ارکان حکومت شروع شد. و این بنده به شما عرض بکنم که برخلاف اون چیزی که گفته شده و اظهار شده و ادعا شده، این در و خود اعلی حضرت متاسفانه در یه مورد القاء شبهه کرده، ایشون در آخرین مراحل نبود که تصمیم گرفتن از ایران برن. من خودم شاهد جریانی بودم که به شما عرض میکنم تا بدونید که ایشون ماها قبل از اون چی که حالا اظهار میشه، یعنی در زمان شریف امامی، تصمیم گرفته بود که از ایران بره. در فکر میکنم که اواسط، حتی میتونم بگم اوایل کابینه شریف امامی بود، بنده به اتفاق دو نفر دیگه که یکیش سه نفر سومش مرحوم
دکتر چی بود دوستان وزیر اطلاعات بود، وزیر اطلاعات که کشتنش عملیه تهران و دو نفر دیگه از دوستانمون قرار بود که با آقای شریف امامی ملاقات کنیم و یه صحبت هایی داشتیم. جلسه هیئت دولت در نخست وزیری تشکیل بود، ساعت 8 تموم شد. ما در اتاق رئیس دفتر آقای شریف امامی بودیم. آقای علی فرداد آمد خبر داد که نخست وزیر آمده به اتاقش و ما وارد اتاق نخست وزیر شدیم. آقای شریف امامی اون سر اتاق با وزیر خارجش آقای خسرو افشار ایستاده بود و گفتگو میکرد. خب ما از دوری سریع تکون دادیم ولی دیگه نرفتیم جلو که چیز حدود 7-8 دقیقه شاید خود بیشتر این مذاکرات دو نفری آقایون طول کشید و بعد خسرو افشار خداحافظی کرد و رفت. ما منتظر بودیم که خب بنشینیم با آقای شریف امامی صحبت ها اونو بکنیم. شریف امامی گفت من خیلی متاسفم برای اینکه بس برم و نمیتونم که ببینیم هم دیگه. بنده گفتم که آقا موضوعی هست که حتما بس با هم صحبت بکنیم و مهمه. ایشون گفت که از این مهمتر هست که شاه چند روز پیش تو یک کفش کرده و میخواد بره، از این مهمتر هم چیزی هست؟ خب طبیعتا مثلا هیچ کدوم فکرش رو نمیکردیم و شریف امامی گفت که بله یه همچین چیزی هست. الان با آقای افشار در همین زمینه صحبت میکردیم چون بهشون دستور دادن که موجبات گذرنامه و کارشون این حرفا رو تهیه بکنن و من 3 شب متوالیاً میرم به کاخ و با اعلیحضرت صحبت میکنم بلکه بتونم ایشون از خر شیطون پایین بیارم، ولی تا حالا موفق نشدم. باز امشب الان دارم میرم که با ایشون صحبت کنم. شاه در کتاب خودش نوشته که سالیوان به وسیله محمد علی مسعودی به من پیغام داد که شما بهترم ایران رو ترک بکنید. حالا بنده میخوام به شما عرض بکنم یکی از کسانی که در اون شب در اونجا حضور داشت محمد علی مسعودی بود و وقتی که شریف امامی این حرف رو زد چشمای محمد علی مسعودی که در حالت طبیعی هم خیلی درشته چنون از تعجب چیز شده بود که داشت از حدقه میزد بیرون. بعد هم ما رفتیم تا کنار هلیکوپتر که منتظر شریف امامی بود صحبت کنیم و بعد ایشون سوار هلیکوپتر شد رفت. ما آمدیم بنده با آقای محمد علی مسعودی با اتومبیل محمد علی مسعودی رفتم تا خونه رسیم برای تو راه من گفت فرانکس چی گفت؟ قضیه چیه؟ پس برابر این ماها قبل از این که ده همچین صحبتی هستم پیش بیا آقای یعنی اعلیحضرت محمد رضا شاه تصمیم گرفت بود که از ایران بره و خب کم کم وزرا عمرای ارتش نزدیکانش از این جریان اطلاع پیدا کرده بودن و طبیعیه که وقتی اونها میدیدن که شاه داره میره میفهمیدن که پس بنابراین رژیم داره میره. این بود که
یک حرکت شدید و آشکاری شروع شد بین سران رژیم، سران ارتش، سران حکومت، برای اینکه هر چی زودتر خودشونو کنار بکشن و فرار بکنن. بله. بسیاری از اونها همون وقت شروع کردن از ایران خارج شدن. خانم بودی سلطنتی که خارج شده بود، دیگران هم که در مراتب پایین تر قرار داشتن اینو می دیدن و حس می کردن که اونا هم بس دست پاشون جمع بکنن برن. بنابراین کم کم آشکارا شروع کرد اصلا حکومت و رژیم لرزیدن و فرو ریختن. بنده خودم در همون ماهای آخر یک چند تا مقاله نوشته بودم درباره، یعنی اطلاعات اسنادی به دستم افتاده بود راجع به سوء استفاده های عجیبی که در نیروی دریایی ایران در خلیج فارس شده بود. خب اینا رو که در گذشته ها اگر هر نوع از این مدارک و خیلی کمتر از این، دقیق تر از این اگه به دستمون میرسید که نمیتونستیم ازش استفاده بکنیم، ولی اون زمان که فرصتی بیش آمده بود و اونایی هم که اینجور مدارک داشتن جرأتی پیدا کرده بودند و میآوردن و میدادند و ما استفاده میکردیم. بعد این مقالات رو شروع کردم، چند مقاله بود، از دفتر بازرسی شاهنشاهی تلفن کردم، گفتم که ارتش بود فردوست خیلی به این مسئله علاقمند شده و میل داره که راجع به این موضوع اطلاعات بیشتری داشته باشه و خواهش کردن که یک کسی رو بفرستن پیش تو که با تو صحبت بکن. دمشکار هست خبر گذاشتن و گفتن سرهنگ فلان از بازرسی شاهنشاهی که از طرف شخص تیمسار فردوس محموده میاد تو رو ببین، قرار شد بیتون بازره بود. اومد اون سرهنگ آمد و نشست و خب راجب همین مسئله صحبت شده اینا. بعد که صحبتمون در این زمینه تموم شد، دیدم که به من گفت که فرانکس اوضاع از چه قراره؟ گفتم همین چیزی که مالزی میفرمایید. گفت نه، من حقیقتا میخوام که دوستانه از شما خواهش کنم که به من راهنمایی کنید و بگید من چی کار باز بکنم، برای که نمیدونم، من زنم رو فرستادم رفته، بچه‌م رو فرستادم رفته، فلان رفته و حالا خودم فکر میکنید که این خونه‌ای که دارم حالا من بفروشم بشه. من دیدم مأموری که بازرسی شاهنشاهی فرستاده پیش بنده که راجع به یه همچین موضوعی صحبت بکنه، این حراسان و نگران آشکارا صحبت این میکنه که آیا من خونه‌ام رو بفروشم فرار کنم یا اینکه حالا یه گروه دست نگه دارم. در همون روزا باز موارد خیلی زیادی بنده شاهدش بودم، خود من حالا اون اشخاصی که تو صحنه بودن و کارگردان نویسرا مخالفت هایی با شاه بودن و دیگه شاخص می شدن کم کم، اونا قطعاً خاطرات زیادی از این قبیل دارن، ولی بنده که در این جریانات نقشی نداشتم فقط به اعتبار آشنایی یا شهرت یا هر دلیل دیگه نمیدونم، تعداد قابل توجه افراد از مقامات امنیتی سازمان امنیت، از مقامات ارتشی، از مقامات سیاسی، اینها سعی میکردن که به من نزدیک بشن، با من، یعنی با من تماس میگرفتن، بعد چیز میکردن که من اونها رو با عوامل مخالف رژیم، با آقای طالبانی، آقای بازرگان، با آقای تاکسی جوادی، دیگران که اون موقع شاخصیت بده کرده بودن و این کار رو کارگردانی میکردن در تماس بذارم که میگفتن ما میتونیم خدمت بکنیم، در حالی که اینها اون موقع جزو رژیم بودن و از خدمتگزاران موثر رژیم بودن. همونطور که عرض کردم بسیاری از اینها اطلاعات خیلی محرمانه دولتی رو و امنیتی رو شروع کرده بودن در اختیار مخالفین رژیم میذاشتن برای اینکه خب خواستن حساب باز کنن با دستگاه آینده، با کسانی که یواش یواش قدرت میرسن.
این وضع در همه ایشون بود، در مطبوعات هم همینطور، بخصوص که خب گروه های زیادی در مطبوعات بودن که خب اصولا ناراضی بودن، جز روشن فکران ناراضی بودن، ولی اینها در اون روزا که خب مطبوعات هم دیگه به علت آزادی هایی که پیدا شده بود نقش مهمی داشتن در اوضاع احوال سیاسی و جاری مملکت، کم کم خودشون جزء در واقع کارگردان های سیاسی شده بودن و سندیکای نویسندگان و خبرنگاران که خدا رحمتش کنه مرحوم هویدا خودش پای گزارش بود و آقای داریوش همایون کارگردانش بود، این تبدیل شد به یکی از سنگرهای اساسی به اصطلاح انقلاب و ضد حکومت، حالا هنوز ضد حکومت و بعد هم ضد رژیم. در کار در زمینه مطبوعات هم قضیه از همون اصل کلی که خدمتون عرض کردم خارج نبود، یعنی خب یه عده‌ای بودن که اینا آدم‌هایی بودن آرمان‌هایی داشتن، آدم‌هایی بودن که خوش فکر بودن، فکر می‌کردن که به آزادی‌ها فکر می‌کردن، آدم‌های خوش نیتی بودن، طبیعتاً اینا دلشون می‌خواست فکر می‌کردن که مملکت داره در یک مسیری پیش میره که اون چیزهایی که اینا سالها آرزوشو میکردن و در جایی دیگه شنیده بودن و دیده بودن تحقق پیدا میکنه. اینا طبیعتا گرایش پیدا کرده بودن به انقلاب. یک عده زیادی بودن که اینها در هر شرایطی، در هر رژیمی، هر سیستمی، حد اکثر حقشون همونی بود که داشتن در اون موقع، واقعا استحقاق بیشتر از اون نداشتن، اگرم در اون موقع همونی که داشتن به نصیبشون شده بود به این دلیل بود که خب مملکت توسعه پیدا کرده بود، کارها توسعه پیدا کرده بود و آدم کم بود و به علت کم بود آدم اینا در یک همچون وضعی قرار گرفتن، ولی حقیقتش شایسته که همون اونم نداشتن، منتها اونا فکر میکردن که در یک اوضاع غیر عادی میتونن موقعیت های بهتری به دست بیارن. اونا طبیعتا در سطح انقلابیون قرار گرفتن و از همه آتیششون تیزتر بود که هم گروه فرصت طلب ها هستن. خب بقیه هم یه عده‌ای هم که مات و مبهوت و گیج بودن در نمیدونستن که چیکار بکنن، بنابراین در قبل از انقلاب، قبل از اینکه قبل از بهمن 1357، قبل از سقوط رژیم، یکی از جاهایی که یکی از مراکزی که خیلی در معرض تلاطم قرار گرفته بود مطبوعات بود، به خصوص دو تا روزنامه و چند تا مجله‌ای که تأثیر داشتن. مسئله اعتصابات پیش آمد، تحکیل روزنامه ها که باز اونجا آقای آزمون یه نقشه عجیبی داشت، برای اینکه آزمون سعی میکرد در آزمونی که از اون فرصت طلبایی بود، حالا بنده نمیخوام بعد از اینکه ایشون مرده در بارش صحبت بکنم، ولی حقیقت اینه که یکی از فرصت طلبایی بود که این ماجرا جای بسیار مناسبی برای او باز شده و با اینکه خودش از در هر حال همیشه از ابتدا است موقعی که به هر حال به وسیله سازمان امنیت اصلا تحصیل کرد در خارج، اینجا در خارج جز به همکاران سازمان امنیت بود، بعد به وسیله سازمان امنیت در ایران مصدر کار شد، از معاونت وزارت اطلاعات، بعد وکالت، بعد ارز کنم که کارگردانی حزب دستاخیز، نوشتن اساسنامه برای حزب دستاخیز، بعد ارز کنم ورود در کابینه و اینا، همه اینها. ولی باز فکر میکرد که اون چیزی رو که طبیعت جاه طلبش انتظار داشت دیگه، حالا الان موقعی است که همچه فرصت است که دیگه دست نمیاره. بنابراین او سعی میکرد که در این ماجرا به اصطلاح اون رهبری رو که شاه فکر میکرد که احتیاج داره که رهبر انقلابی، او خواهد بود. به این دلیل کوشش زیادی میکرد که هرچی بیشتر با کسانی که به اصطلاح مخالفت ها رو اداره میکردن نزدیک بشه، و از جمله با آقای سفری که از قدیم دوست بودن در اداره اوقاف. سفری اون موقع رئیس کانون سندیکای نویسندگان خبرنگاران بود. با سفری خیلی ارتباط نزدیک داشت و به وسیله سفری سعی میکرد که به اصطلاح خودش رو مدافع آزادی ها و حقوق مطبوعات جلوه بده، و همون باعث شد، یعنی او شریف امامی رو وادار کرد که با آقای سفری قراردادی امضا کردن که نخست وزیر رو رئیس سندیکای نویسندگان و مطبوعات که آزادی های مطبوعات رو تضمین خواهند کرد در آینده، که خود اون قرارداد امضا کردن از اون حرفا بود در اون موقع. خب به علت همین که عرض کردم که هیچ سازمانی وجود نداشت، تشکیلاتی وجود نداشت، برنامه خاصی وجود نداشت، جز این که همه هر روز بیشتر هیجان زده تر میخواستن که خودشون در این صف تازه جا بدن، مسابقه حضور در انقلاب همطور روز به روز شدت میگرفت و خب دستگاه از هم پاشیده سازمان امنیت هم و دولت هم کارهای بدون حسابی میکرد، بی خود میگرفت، بی خود آزاد میکرد، و این گرفتن و آزاد کردن خودش یه وسیله بود که اشخاص چهره ها جدید پیدا میشدن، قهرمان ها جدید پیدا میشدن، اشخاص در هر حال بیشتر به اصطلاح فعالیت هایی که در کار مطبوعات در جریان انقلاب قبل از بهمن 27 وجود داشت، در همون سندیکای نویسندگان و خبرنگاران متمرکز شده بود. و بعد سندیکا دیگه اصلا شد به صورت یکی از ارکان انقلاب در اومد در اون روزهای آخر، که رابطه خیلی نزدیک برقرار کرده بود با بازاری ها، با جبهه ملی، با نفل و شاتو، با همه دیگه. سنگر شد، یکی از سنگرها شد. بعد حادثه عرض کنم که بهمن 1357 پیش آمد و خب شاه رفت، تیتر بزرگ روزنامه ها و خب روزنامه ها تبدیل شد روزنامه های انقلابی. مثل همه جاهای دیگه بعد از این ماجرا جنگ قدرت در محدوده عرض کنم که همین مطبوعات، هر کدوم از روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، تبلیغات اینا شروع شد.